ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی ویژه انتخابات ایران در این روز جمعه 7 اسفند ماه 1394 برابر با 27 فوریه سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در 60 دقیقه مجله شبانگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام. نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران اعلام شد. محمد رضا عارف، علی مطهری، علی رضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، الیاس حضرتی، کاظم جلالی، غلامعلی حداد عادل، فریده اولادقبا، محمد رضا بادامچی و مصطفی کواکبیان 10 نفر اول در لیست اعلام شده از طرف وزارت کشور هستند. ساعتی پیش هم نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات مجلس خبرگان در تهران اعلام شده بود که علی اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی را در صدر جدول نشان می‌دهد. بر اساس نتایج اولیه منتشر شده، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در رتبه 10 قرار دارد، محمد یزدی نفر 12 و محمد تقی مصباح یزدی نفر 16 فهرست اولیه تهران هستند. روابط عمومی آموزش و پرورش تهران اعلام کرده است که فردا یکشنبه تمامی مدارس تهران دایر هستند. در بیانیه‌ای که روز شنبه صادر شد گفته شده مدیران برخی از مدارس که شمارش آرا ممکن است تا صبح یکشنبه در آنها ادامه یابد، محل مناسبی را برای این کار اختصاص دهند. مدارس تهران، مشهد، شیراز، تبریز و چند شهر دیگر به دلیل طولانی شدن انتخابات در روز شنبه تعطیل اعلام شدند. اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از افزایش نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو در تهران خبر داد. وی روز شنبه در گفتگو با خبرنگاری ایسنا گفت پس از بررسی پیشنهاد شهرداری مبنی بر افزایش 25% نرخ کرایه ها، اعضای کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران تصمیم گرفتند که نرخ کرایه تاکسی 15% و نرخ کرایه مترو و اتوبوس 12% افزایش یابد. اقبال شاکری تأکید کرد که این افزایش نرخ باید در صحن علنی شورای شهر تهران نیز به تصویب برسد. شورای شهر تهران در آذر ماه گذشته قطع بیمه رانندگان و حذف بنزین سهمیه‌ای را علت افزایش احتمالی نرخ کرایه تاکسی عنوان کرده بود. بر اساس توافق به عمل آمده، آتش بس در سوریه از بامداد شنبه برقرار شده است. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه ابراز امیدواری کرده است که این آتش بس به صلح منجر شود. وی روز شنبه در این باره گفت که در صورت پایبندی همه طرف‌ها به توافق آتش بس، مذاکرات صلح سوریه روز 7 ماه مارس برابر با 17 اسفند در ژنو برگزار خواهد شد. علی‌رغم برقراری آتش بس در سوریه، خبرگزاری دولتی این کشور از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در منطقه حما در روز شنبه خبر داده است. این انفجار دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان علیه مواضع شبه نظامیان حوثی یمن دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقامات امنیتی یمن گزارش دادند که در حمله روز شنبه به یک بازار خرید پر رفت آمد دست کم 22 غیر نظامی کشته و 10 نفر مجروح شدند. یک روز پیش از این حملات، گروه‌های مدافع حقوق بشر و سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی از کشورهای غربی خواستند فروش اسلحه و مهمات به عربستان را متوقف کنند. در جنگ داخلی یمن از یک سال پیش تا کنون بیش از 6000 نفر کشته شده‌اند. عربستان و چندین کشور عرب منطقه از رئیس جمهوری قانونی یمن حمایت می‌کنند و حوثی‌های شیعه آن کشور که کنترل صنعا پایتخت را در دست دارند از طرف ایران حمایت می‌شوند.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی که بر موضوع انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی متمرکز است. ابتدا گفتگویی داریم با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی، در مورد نتایج اعلام شده. مصاحبه خواهید شنید با ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری ایران که از مخالفان شرکت در انتخابات بود. بحث مستقیم و زنده میان یک طرفدار و یک مخالف شرکت در انتخابات با توجه به نتایج اعلام شده و دریچه مجله هفتگی حقوق بشر رادیو فردا با ما بمانید.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
همراه هستیم با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استودیو. آقای مهرابی، نتایج اولیه انتخابات مجلس از حوزه انتخابی تهران منتشر شده. کدوم یکی از گرایش‌های سیاسی اکثریت رو در تهران کسب کردن تا حالا؟
بر اساس نتایجی که منتشر شده که حاصل شمارش 1,200,000 رأی هست، فهرست مشهور به حامیان دولت و یا امید و حالا مجموع اصلاح طلبان و حامیان دولت اکثریت آرا را کسب کرده و اعضای این فهرست 29 نفر از 30 نفر نماینده تهران را شامل میشن. تنها غلامعلی حداد عادل از فهرست نامزدهای اصولگرا رتبه هفتم را کسب کرده با 435,000 رأی. محمد رضا عارف که رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان بوده، رأیش 580,000 هست و نفر 31 که آقای عبدالرضا هاشمزایی هست از فهرست اصلاح طلبان 370,000 رأی، یعنی رأی اصلاح طلبان بر اساس اون چیزی که تاکنون شمارش شده، یعنی 1,200,000 رأی، از حدود 600,000 تا 300,000 متغیر هست. از رتبه 31 به بعد فهرست اصولگرایان شروع میشه با مرتضی آقا تهرانی از اعضای شاخص جبهه پایداری و محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس فعلی مجلس نهم، رتبه 33 رو به دست آوردن. آقای احمد توکلی از چهره‌های شاخص مجلس رتبه 35 و خانم مرضیه وحید دستجردی که وزیر بهداشت بودن در دولت آقای احمدی نژاد رتبه 34. دیگه به همین ترتیب بقیه چهره‌های اصولگرا مانند آقای نوباوه، خانم رهبر، آقای زاکانی از رتبه‌های 30 به بعد هستند و پرویز داوودی معاون اول دولت آقای احمدی نژاد هم رتبه 48 را داره. اسماعیل کوثری که از نمایندگان فرماندهان سپاه و نمایندگان اصولگرای مجلس بودن هم رتبه 50. و به هر حال اگر ترتیب به همین شکل حفظ بشه در شمارش آرای بعدی، به جز آقای حداد عادل، بقیه نمایندگان تهران از فهرست اصلاح طلبان خواهند بود.
در دیگر شهرها وضعیت انتخابات مجلس چگونه است آقای مهرابی؟
در دیگر شهرها هنوز به هر حال نتایج رسمی مربوط به شهرهای بزرگ که اونها هم تا حدودی تعیین کننده هستند در فضای سیاسی مشخص نشده، ولی بر اساس آنالیزی که رسانه‌های ایران از جمله وبسایت خبر آنلاین کرده از 99 کرسی اعلام شده که سرنوشت 16 کرسی به مرحله دوم رفته و فعلا مستقل‌ها بیشترین سهم رو دارن از این 99 کرسی، یعنی 26 نامزد مستقل هستن، 24 نامزد در فهرست حامیان دولت و 21 نامزد اصولگرایان، 7 نامزد هم نامزد فهرست صدای ملت هستن که چهره شاخصشون علی مطهری نماینده تهران هست. یکی از دلایلی که شاید نامزدهای مستقل تونستن رأی بالایی رو بیارن این هست که چهره شاخص اصلاح طلب رد صلاحیت شدن در یک سری از حوزه‌های انتخابی و به هر حال در این وسط نامزدهایی که کمتر شناخته شده بودن و مستقل بودن تونستن رأی بیارن.
و سوال آخرم این که درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آیا نتایج جدیدی اعلام شده؟
نتایج جدیدی به صورت رسمی اعلام نشده. البته دو طرف درگیر در ماجرا، یعنی اصلاح طلبان و اصولگرایان، نتایج متفاوتی رو منتشر میکنن. اصلاح طلبان در شبکه‌های اجتماعی صورت جلسه‌های مربوط به صندوق‌های شمارش اخصرای رو منتشر میکنن که در اون نشون میده که آقای جنتی، آقای محمد یزدی و تقی مصباح یزدی به رتبه‌های بالاتر از 16 رفتن و از دیگه نمیتونن به مجلس خبرگان راه پیدا کنن. شورای نگهبان هم بدون اینکه به این موضوعات اشاره مستقیم بکنه، اعلام کرده که انتشار صورت جلسه‌های صندوق‌ها تخلف هست و گفته که میتونه زمینه‌ساز سوء استفاده رسانه‌های بیگانه، به تعبیری که این شورای نگهبان به کار برده بشه. و از اون طرف هم خبرگزاری فارس و برخی دیگر از وبسایت‌های اصولگرایان خبرهای غیر رسمی رو منتشر کردن که رتبه آقای جنتی از دهم به رتبه پنجم اومده. به هر حال نشون میده که در پشت پرده هنوز یک سری بحث ها برای اعلام نتایج رسمی خبرگان وجود داره، چون از چند ساعت گذشته هیچ تغییری در اعلام نتایج رخ نداده و هنوز همون نتایج قدیمی هست که حدود 1,500,000 رأی شمرده شده بود.
سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشوند، رأی میدن.
میدان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران از جمله توصیه کنندگان به تحریم انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بود. آقای بنی صدر در مقاله های خود میگوید انتخابات در ایران نه تنها آزاد نیست، بلکه با تحقیر رای دهندگان همراه، زیرا نه آزادی نامزد شدن وجود داره و نه آزادی رای دادن. در مورد نتایج انتخابات هفتم اسفند ماه ساعتی پیش نظرات ابوالحسن بنی صدر را جویا شدند. تا این ساعتی که آقای بنی صدر داریم صحبت می‌کنیم، نتایجی از انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی منتشر شده. وزارت کشور میزان مشارکت رو تا حالا 60% اعلام کرده که از انتخابات قبلی مجلس قدری کمتر. مشارکت در انتخابات مجلس گذشته حدود 64% اعلام شده بود. تا اینجا ارزیابی شما از روند و نتایج انتخابات چیست آقای بنی صدر؟
ببینید، وقتی انسان بر حق می ایستد و حق رو می گوید، خیالش راحته، وجدانش هم راحته، راست هم می گوید. وقتی نه، برای قدرت روی حق پا می گذارد. و همینجور که الان در این انتخابات شاهد بودیم، از هر سو به این مردم بگفتن بروید انبوه رای بدهید، برای اینکه چند نفر که اینا سخت منتسبند به آقای خامنه ای نشود. نتیجه انتخابات به نفع آقای خامنه ای تمام شد. یک. دو اینکه
به نفع آقای خامنه ای یا به ضرر آقای خامنه ای؟
نه، به نفع. به نفع. اون مجلس خبرگان که یک دست مال او شد، اونهایی هم که قرار بود رأی بدهند برن رأی بدن که نشون، یعنی آقایان جنتی و محمد یزدی و لاریجانی و نمیدونم شاهرودی و به استثنای مصباح یزدی که توضیح بد خواهم داد، چون قبلا من گفتم که این احتمال داره که این جزء لیست نیاد. اینا همه آمدن رو فعلا. الان تو این لیستی که وزارت کشور منتشر کرده میگوید 1,506,883 رای مأخوذه، که بعد اونجا توضیح نمیده که این تعدادی که میگوید مال این مقداره یا مقدار کمتری. جای دیگه دیدم گفتن که 880,000 خوانده شده. از اون خوانده شده ها همه اینا که نباید گویا باید رای میدادن که نیاین تو لیست، آمدن تو لیست. و اونها کیا بودن؟ جنایتکاران بین المللی، نه آدم های عادی، مثل آقای رئیسی که قاتل اون قتلای تابستان 67 بود، مثل آقای دوری نجف آبادی، قتلای معروف به زنجیره یعنی فروهرها و نویسندگان، مثل آقای از کنم ری شهری، مسئول اعدام های افسران و قدزاده و وبه، مثل آقای شیخ محمد یزدی و احمد جنتی که بسیاری حکم اعدام صادر کردن هر دوشون، و آقای لاریجانی که الان هم رئیس این قوه قضاییه مأمور سرکوبه. اینا همه تشریف بردن توی این مجلس خبرگان.
خب آقای بنی صدر، نظر شما نسبت به شرکت 60% در انتخابات که وزارت کشور اعلام کرده چیه؟
خب دروغ آشکار میگه. چجوری این دروغ آشکار میگه؟ ببینید، تهران میگه، استان تهران، وزارت کشور میگه واجدین حق رأی 8,500,000 نفرن. اگر این تعداد 1.5 میلیون باشه آرایی که مأخوذه، این 17% میشه از کل دارندگان حق رأی در مجلس خبرگان. حالا یه محاسبه دیگه هم میشه کرد. وزارت کشور گفته 4605 صندوق مال تهران بزرگه که تعدادش هم سیاره.
آقای بنی‌صدر، وزارت کشور در سراسر کشور رو گفته 60%.
من میگم اصلا همون شورا که بیشتر پرش کنم رأی میدن، اون رو دارم حساب میکنم. میگم از این 4605 صندوق هر کس که رفته اونجا پای صندوق باید دو تا لیست مینوشته، یکیش 30 نفر یکیش 16 نفر. اونجا داشتن حساب کردن که هر کسی که میره و میاد بیرون 15 تا 17 دقیقه زمان میبره. شما حساب کنیم 5 دقیقه زمان ببره، 15 ساعت هم فرض کنیم رأی گرفته باشن، کل کسانی که میتوانستن رأی بدهند میشود 880,000 تا. در تهران بیشتر از این نمیتوانستن رأی بدن و این یکی از ترفندهای مهندسی انتخاباته، یعنی حوزه ها رو کم، صندوق ها رو کم قرار میدن تا دو نتیجه بگیره. یکی این که تراکم باشه، رأی دهندگان نمایش بدن که به استقبال شد. دو این که دستشون باز باشه. یه دفعه آقای کروبی در مجلس گفت که چون مردم شرکت نمی کنن، قرار در نظام این بود که ضرب در 2-3 هر مقدار که لازمه بشود. یه دومش برای اینه. خب این 880,000 در تهران بیشتر نمیتونن رأی بدن. اگه میخواستن بیشتر رأی بدن باید تعداد صندوق ها رو بیشتر میکردن مثل اروپا. مشارکت در تهران حالا اگر شما 2.5 دقیقه هم حساب بکنید 1,600,000 میشه، 670,000 نفر. غیر ممکنه که بیشتر از این در تهران با این تعداد صندوق ها بشود رأی گرفت برای دو تا مجلس، اونم 30 نمایندگی برای یکیش، 16 تا برای یکی دیگه. خود این آقا میگه که 1,500,000. این رسمیه دیگه، اعلامیه شماره 50 مال وزارت کشور، ستاد انتخابات کشور.
آقای بنی‌صدر ببخشید، برگردیم سر این نتیجه ها. تا اینجایی که اعلام شده الان آقای هاشمی رفسنجانی نفر اول تهرانه. شما نظرتون راجع به این موضوع چی هست؟
ببینید آقای هاشمی رفسنجانی دور قبلی هم نفر اول بود. قاعدتا اینا برنامه‌شون این بود که او رو حذف بکنن. در عمل این کار رو دارن میکنن بدون اینکه از این صورت حذفش کنن. شما ببینید ایشون در این تعداد آورده 692,000 از تعداد خوانده شده. حالا فرض کنین که این برسه به 1,000,000، از 8.5 میلیون 1,000,000 میشه 1.85 حدود 12%. این واقعیت امر اینه. تازه این رو گفته بودن بیاد رأی بدید که جنتی نشود. اون جنتی که وضعش از این بدتره. فرض کنین با 500,000 اگر قرار بشه انتخاب بشود، این میشه 6%. کجای دنیا اینا میتونن نمایندگی کنن از یه ملتی وقتی نفر اولش 1/8 رای میاره، نفر نمیدونم اول اون یکی لیست 1/6 رای میاره.
آقای بنی‌صدر، این انتخابات نتایجش به دولت آقای روحانی آیا کمک خواهد کرد یا خیر؟
ببینید این مجلسی هم که الان بود، مجلس کاره اینست که بگیم کمک میکنه یا نمیکنه. فعلا آقای خامنه‌ای برنده است، برای اینکه دو تا ترکیب دو تا مجلس مطلوب اونه. خب این مجلس که اون طرف میگه 60% اصولگران، 30% میانه رو چیچی امید و فلان آقای روحانی است و اصلاح طلب. حالا لیست های دیگه هم دادن که من مستقل بیشتر اونی که کم، و این 30 و چند سال دیگه ما میدونیم معنای مستقل چیه. اینا ترفند هایی که دارن، یکیشون همینه که اشخاص رو در جاهایی که لازم میبینن به عنوان مستقل معرفی میکنن، بعد که میره اونجا داخل اونجا رنگش نشون میده. پس میمونه این که اون بالا چجوری با هم کنار بیان. چنان که سر قضیه توافق وین مشاهده کردی، ظرف 20 دقیقه این مجلس سنبلکاری کرد، کاری که وظیفش بود انجام نداد، عملی رو تصویب کرد که نمیدونه، گفت من واردش نمیشوم. 20 دقیقه یک امر بسیار مهم که 25 سال کشور رو تحت قیمومت دنیا قرار میده، دنیای قدرت اروپا و روسیه و چین و امریکا. چه مجلسی؟ بعدم اینا تعهد می سپارند که بنابر قانونی که درست کردن باید ملتزم باشد به ولایت متقی فقیه، پس باید مطیع او باشند.
آقای بنی صدر، نظر شما در مورد کسانی که دعوت به شرکت در انتخابات میکردن و اونهایی که انتخابات رو به اصطلاح یا تحریم میکردن یا میگفتن که خودشون در انتخابات شرکت نخواهند کرد ولی تحریم نمیکردن، نظر شما درباره این مواضع چی هست و تأثیرش در نتایج انتخابات؟
بله، جمله عرض بکنم راجع به این دعوت کنندگان از مردم ایران به مشارکت. خطاب به اونا میگویم شما در تمام این مدت هیچ از این حق و حاکمیتی که هر شهروندی در هر دموکراسی برخوردار است سخن نگفتید. نگفتید رأی دادن وسیله عمل به حق و حاکمیت است. به این مردم گفتید عیبی ندارد برای خاطر اینکه عرض کنم آقای جنتی نشود به جنایتکارانی مثل دوری و نجف آبادی و ری شهری و حتی آقای هاشمی رفسنجانی، چون اون چه وضعیت امروزه حاصل کار این آدم هاست. شما مردم رو در توجیه تا اینجا رفتید، اما مردم ایران گفتن نه، یک عقل جمعی دارند، همچنین که شما تصور میکنید. این نمیشه که شما بگید که سرصد شرکت کردن، نماینده اول مجلس خبرگان نداره این رأی، بس این کجا رفت این 60%؟ باید اقلا 60% این شهر تهران باید همین قادر آیت میشد دیگه. کجاست این آرا؟ چقدر داره با دروغ میشه یک ملتی رو سرگردان کرد؟ باید به مردم حقیقت رو گفت. حقیقت این است که مردم ایران باید خود رو شهروند بیابند، حقوقمند بیابند، خصوصا بر سر حق حاکمیت شوخی نکنند. آقای مصباح یزدی چقدر فرق داره با آقای هاشمی رفسنجانی که برای خاطر اونشه این بشه باید در پای صندوق از اصل حاکمیت ملی چشم پوشید، گفت آقای خامنه ای ارباب ماست.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 22:22 است به وقت ایران. همکنون نتایج تازه‌ای از انتخابات مجلس خبرگان منتشر شد. احسان مهرابی در استودیوست و این نتایج رو به اطلاعتون میرسونه. آقای مهرابی، چی هست این نتایج؟
بر اساس نتایجی که خبرگزاری ایسنا از ستاد انتخابات کشور اعلام کرده، در ترکیب قبلی یک تغییراتی ایجاد شده. آقای هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی همچنان نفرات اول و دوم هستند، اما به جای نفر سوم که محسن قومی بود، آقای محمد آقای امامی که آقای امامی کاشانی مشهور هستند، در رتبه سوم جای گرفتن. آقای احمد جنتی فعلا رتبه 11 را دارن و محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری رتبه 15 را دارن. محمد تقی مصباح یزدی که 16 بودن فعلا در واقع میشه گفت از ترکیب مجلس خبرگان رهبری حذف شدن اگر ادامه پیدا بکنه این وضعیت، و محمد حسن زالی که در فهرست آقای هاشمی رفسنجانی بودن و رتبه 17 بودن، رتبه 16 را کسب کردن.
سپاسگزارم. آخرین نتایج مجلس خبرگان رو شنیدید و حالا به چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش کنید و این برنامه ویژه انتخابات رو با گفتگوی پی خواهیم گرفت.
با وجود بزرگترین توهین باز هم رفتیم و رأی دادیم. روزی که 65% کاندیدها رو رد صلاحیت کردن و گفتن اینها مفسد و فاسد و خائن و مخالف جمهوری اسلامی و امریکایی و این چیزا هستن، فکر نکردن که اینا هر کدوم نماینده قسمتی از همین ملت هستن. یعنی داشتن علناً به 65% ملت توهین میکردن. اصلاً این فکر رو نکردن که بابا این تعداد یعنی 65% ملت.
نزدیک به 40 هر سال به نحوی با ایجاد شایعات و چندستگی مردم رو به جون هم میندازن، همه رو وارد یک جنگ روانی میکنن. مردم به خاطر اینکه فلانی خطرناکه، نباید رأی بیاره، نباید بره مجلس و رئیس جمهور بشه، هجوم میکنن و رأی میدن. بعد هم میبینن همون که خطرناک بود از صندوق بیرون اومد. تا چه؟ تا کجا؟ تا چه زمانی این بازی ها رو ادامه خواهد داد؟
با رأی دادن به جناح اصلاح طلب ها حرکتی محسوس به طرف دموکراسی باز شده. این حرکت باید با درخواستای و نیازهای مردمی و مطالبه آزادی توأم باشه تا بدون تأخیر به پیروزی مردم و دموکراسی برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتن. در روزهای گذشته بحث‌ها و مناظره‌هایی را شنیدید میان طرفداران شرکت در انتخابات و مخالفان آن. حالا با توجه به نتایجی که تاکنون اعلام شده، میزگردی داریم با حضور آقایان علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا که مخالف مشارکت در انتخابات بودند، و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان که معتقد بود در انتخابات باید شرکت کرد، تا نگاهی داشته باشیم از دو منظر به نتایج انتخابات. نتایج اولیه انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی اگر اعلام شده، اگر آقایون موافق باشید از مجلس خبرگان شروع کنیم که طبق نتایجی که تاکنون اعلام شده، تا همین دقایق پیش اکبر هاشمی رفسنجانی نفر اول و حسن روحانی نفرات اول و دوم تهران هستند و آقای احمد جنتی هم 11 شده است. آقای مهدوی آزاد، با شما شروع کنیم. تحلیل شما درباره نتایج مجلس خبرگان چی است؟
انتخابات در شرایطی برگزار شد که تقریبا تمامی نامزدها، حالا چه در مجلس خبرگان که مشخصا در مورد اون میخوام صحبت کنیم، خب رد صلاحیت شده بود. آقای هاشمی، اصلاح طلبان، اعتدالگرایان، در واقع لیستی که دادن در مرحله اول 46 نفر بود، نهایتا به 60 نفر رسید. این لیست اصلاح طلبان نبود، در واقع این بار جبهه تشکیل شده بود که به عبارتی از بعد از انقلاب بی سابقه بود، جبهه ائتلافی که در یک طرفش بخش از اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار داشتند، خواستار مشارکت محدود بودند. بعد میرسید به نیروها و فعالان مدنی داخلی، میرسید به ملی مذهبی ها، کسانی مثل آقای دکتر ابراهیم یزدی، نهایتاً به محصولین خانگی، میرحسین موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی، اصلاح طلبان، و بعد میرسید در منتهی علیه راستش به آقای لاریجانی. توی این فضای ائتلافی و این فضا توی این فضای ائتلافی در شرایطی که تقریبا هیچ نامزدی وجود نداشت، خب اصلاح طلبان رفتن به سمت اینکه انتخابات رو به یک فرایند سلبی تبدیل کنن، در واقع به یک نوع رفراندوم اجتماعی تبدیل بکنن. از این منظر اگر نگاه بکنیم، با توجه به تعداد اندک نامزدهایی که داشتند، تا حد زیادی تونستن به اهداف خودشون برسند. آمار شرکت در انتخابات بیانگر این نیست که معجزه ای اتفاق افتاده، در واقع میزان مشارکت در کل کشور چیزی حدود 60% مثل دوره‌های قبلی است. آرایی که ریخته شده هم همچنین، حتی میتونیم بگیم لیست خبرگان ملت در مراکز استان، با برخی از مراکز استان با شکست مواجه شده، اما در تهران که کانون بوده، در واقع با یک نوع انقلاب سیاسی تقریبا مواجه هستیم، میتونیم بگیم که با پیروزی خیلی جدی مواجه شده، هرچند نهایتا از اون مثلث جیم معروفی که آقای اکبر گنجی گفت، نهایتا آقای مصباح یزدی حذف شد و آقای جنتی و آقای یزدی در لیست راه پیدا کردن. اما در مجموع به نظر میرسه که خبرگان تا حد قابل ملاحظه ای تونست خواسته های اصلاح طلبان رو تأمین کنه. اگر خواسته هاشون رو آن چیزی که روز اول گفتند نگاه کنیم، نه الان که انتخابات تمام شده، یعنی آنها به دنبال در واقع ابراز وجود بودند، به دنبال تبدیلش به نوعی رفراندوم بودند، به دنبال ایجاد امید در اجتماع بودند، به دنبال تثبیت جایگاه خودشون بودند و به دنبال عادی سازی شرایط امنیتی کشور بودند. اگر از این منظر نگاه کنیم، به نظرم تا حدی موفق بوده.
آقای افشاری نظر شما چی هست راجع به این نتایج؟
بله جناب، اول من تصحیح بکنم، بنده در این انتخابات مدافع عدم شرکت نبودم. در انتخابات خبرگان نه با نگاهی که البته آقای مهدوی گفتن، یا با نگاه رفسنجانی که نگاه راهبردی به این روش هست و سقف خواسته هاشون تشکیل خبرگان میانه رو هست، من منظر تاکتیکی و اینکه به هر حال مسئله گذار به عبور از نهاد ولایت فقیه حل بشه و این نهاد از حالت فرمایشی کلونش خارج بشه و یک خورده بود نظارتیش فعال بشه، من از این